أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب دیگه آخوند چند تا آیات رو مطرح فرمودن برای حجیت خبر واحد، اما فکر میکنم بهتر از آیه اذن یا آیه سؤال از اهل ذکر، این آیه فبشر عباد، آیه 18 سوره زمر، سوره 39 قرآن، اینم از آیاتی است که میشه بهش استدلال بکنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. آیه شریفه میگوید، مدح میکند کسانی رو که گفتار افراد که میشنوند و تبعیت از احسن اون گفتارها میکنه. از آیه ما مسلم میدانیم، یعنی مفروغ عنه بوده، پذیرش قول گوینده. منتها آیه شریفه داره یه چیز بالاترش رو میگه، یعنی بشارت میده به اون کسانی که بهترین ها رو انتخاب میکنن. خیلی خوب، حالا وقتی بهترین ها رو انتخاب کردیم، معناش این نیست که اگر غیر بهترین بود حجیت نداشت، اون حجیتش مسلم بوده، اما اومده گفته من بشارت میدم به کسی که وقتی گفتار یا میشنوه بهترینشون انتخاب میکنه. همون اشکالات که قبلا گفته شد اینجا تو همین آیه ممکنه کسی اشکالات رو بگیره و بگه که آیه شریفه نگفته که قول مخبر مفید ظن است. شاید منظور از کسی که دارد قولی رو میشنوه، یعنی قولی رو من میشنوم و یقین پیدا میکنم به صحت او. اینا رو ممکنه یک کسی تو استدلال با آیه ایراد بگیره. خب اگه این طور شد که بگیم آیه اینو دارد میگه، وقتی که حجیت خبر واحد رو ثابت نمیکنه، چون خبر واحد مال اونجاست که مفید ظنه، ما اینو میخوام ببینیم حجیت یا نه، و ممکنه آیه رو از این خبر زنی خارجش کنیم، بگم خبر یقینی است. اما جوابش چیه؟ اینه که آیه شریفه درست خبر یقینی قطعا حجته، اما این به عنوان قدر متیقن ما داریم استفاده میکنیم. و مگه هر کس میاد برای من حرف میزنه قولش یقینی است؟ 100 نفر برای من حرف بزنند، از این 100 نفر ممکنه 10 تاشون با قرائنی مفید یقین باشه، 90 تاش مفید ظنه. حالا من آیه فبشر عبادو بیارمش حملش بکنم به اون 10 مورد نادر، بگم آیه فقط اون 10 موردی رو میگوید که یک کسی میاد به من یه خبری میده، منم یقین پیدا میکنم. حالا بعد از که یقین پیدا کردم، از این 10 تا اون 2 تاش که احسنه سو ازش تبعیت بکنم. این دیگه خیلی حمله بر فرد نادر میشه. ایناست که خطاست ما این کارو بکنیم. آیه شریفه به عکس باید بگیم، بگیم آیه اومده همون چیزی که در سیره بوده، رایج بوده بین مردم، اون رو اومده تایید کرده. رایج این بوده که قول کسی که صادق در گفتار بوده سو میپذیرفتن. آیه شریف میگه این قولی که داری میپذیری یا احسنشو بپذیر. اینا داره تمجید میکنه و تو ضمن این که میگه فیتبعون احسنه، داره اصل پذیرش رو میپذیره و اونو مسلم گرفته، داره یه چیز بالاترش رو میگه. حالا یه حال ما دیگه از این نکته بگذاریم. بحث بعدی ما حجیت اخبار واحد است به واسطه خبر واحد. تا الان میخواستیم ببینیم آیات قرآن خبر واحد حجت میدونه یا نه، حالا میخوام ببینیم تو خود اخبار اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو فرمودن که تو خود اخبار گفته باشد خبر واحد حجته. مشکلی که اینجا داره یه چیز خیلی واضحیش و اینه که ما حالا برفرض باشد خبر واحد اینطوری، خود اونم خبر واحدن باز مفید ظن نیست و مدعای ما این است که آیا خبر واحد حجت است یا نه. رفتیم سراغ دلیل، دلیل ما چیه؟ دوره خبر واحده، یعنی با خبر ظنی میخوایم خبر ظنی رو حجت بکنیم. خب این همون ضرور مسئله معروفه که میگه کوری رو ببین که از ساکش کوره دیگر است. ما می‌فهمیم کل این اخبار آحاد ما یا حجت یا نه، رفتیم سراغ دلیلمون. دلیلمون یه دلیل قطعی محکمی نیست، بلکه دوره یه خبر زن نیست. خب اگه ما میتوانستیم از اخبار متواتره استفاده میکردیم، اخبار متواتره میمد به ما میگفت که خبر واحد حجت است، اون دیگه اشکالی نداشت، چون اخبار متواتره دیگه میشه قطعی. یا متواتر نبود ولیکن محفوف به قرینه بود، اونم باز اشکالی نداشت. یه خبر داشتیم محفوف به قرینه که قطع آور است، این خبر بیاد بگه کل اخبار زنی حجته، خب اینم باز صحیح است و بی اشکاله. ولیکن الان بحث تو اینه که آیا اخباری که میگوید خبر واحد حجته آیا متواتر است یا نه. تواتر لفظی که قطعا نیست، ما نداریم که به طور تواتر لفظی گفته باشن که خبر واحد حجت، این که قطعا نیست. میموند خبر متواتر اجمالی که یا خبر متواتر معنوی. متواتر اجمالی اینه که روایت های فراوانی داریم که میگه خبر واحد حجته، ولیکن از این اخبار متواتر بعضی از آنها رو یقین به صدورش داریم. مثلا فرض کنید 20 خبر داریم که 20 متواتره، اما همش هم قطعی و صدور نیست. ما یقین داریم بعضش قطعی و صدوره، 3 تا 5 تاش رو میگیم قطعا صادر شده، که این 3 تا 5 3 تا دونه اگه اون 17 تا دیگه نبود، فقط همین 3 تا بود متواتر نبود، جز اخبار یا آحاد بود یا مستفیض بهش میگن. اما فعلا 3 تا ایست که به اضافه 17 تا است و الان هم این 3 تا مجمله، یعنی نمیخوام 3 تا رو بگیم این 3 تا است، نه، وقتی 20 تا میشد یقین داریم که 3 تای از اینا 5 از اینا صادر شده ولو نمیدانیم عیناً کدام است. اینا میگن تواتر اجمالی. تواتر معنوی آن است که 20 روایت داریم، الفاظش متفق بر هم نیست، اما معناش همه یه معنا رو داره داد میزنه و میگه که خبر واحد حجته با الفاظ مختلف و همش هم قطعی و صدوره. خب وقتی قطعی و صدور باشه 20 شد میشه تواتر، اما نه تواتر لفظی، تواتر معنوی بهش میگن. اینا فرق ببینید چقدر زیاده. تواتر معنوی اون یکی تواتر اجمالی بود، تواتر لفظی هم که دیگه اون یه چیز واضحه است، با اونه که لفظ یک روایت متواترا نقل بشه، مثل فرض کنید من کنت مولا فاض علی المولا رو متواترا نقل کردن از پیامبر، بیش از 100 نفر که اونجا تو قدیر خم بودن این عبارت رو نقل کردن، این تواتر لفظی میشه. خب حالا بیان در بحث خودمون، ما میخواییم خبر واحد رو ببینیم حجته یا نه، رفتیم سراغ دلیلمون. دلیلمون باز خبر واحده. اشکال اینه که خبر واحدی که زن نیست چطور میخواد بگه خبر واحد حجت است؟ خودش هم زن نیه، یعنی اول کلام داره میشه، یعنی کلام میارمش رو خوده اون دلیل آمگم این خبری که گفت بقیه اخبارا بهش عمل بکن، خود اینم از کجا عمل بکنم؟ کی نگفته عمل بکن؟ مگر اینکه اون خبری که به عنوان دلیل ازش استفاده میکنیم یا متواتر لفظی باشه که قطعا ما نداریم الان فعلا نیست، یا تواتر اجمالی باشه یا تواتر معنوی. تواتر معنوی هم تقریبا نیست، اما تواتر اجمالی به اعتقاد من هست. تواتر اجمالی به این معنا که لابلای روایت اونقدر روایت داریم، مثلا 10-20 روایت میتونیم پیدا بکنیم، تو ابواب مختلف روایی هم هست، توی باب خاص نیست، و ما میفهمیم که قطعا بعض از اینا هم صادر شده، یعنی اینطور نیست که ظنی باشه، نخه، بعض از اینا 100% صادر شده. و این لم یعلم به خصوص حاضل برس، حالا اینشون ندونیم اما اجمالا میفهمیم که بعض از اینا دیگه صادر شده، نمیتونیم بگیم همشون کذبه که یا همش جز اخبار مدسوسه است، اینا رو نمیشه گفت. قطع به صدور بعضش داریم و آنچه که میفهمیم آن است مسلم اهل بیت علیهم السلام میدونستن که افراد عمل میکنن به خبر واحد و اینو تأیید میکردن، این تواتر اجمالیش وجود داره. عرض شود که صاحب وسائل در کتاب قضا روایاتی رو ذکر کردن که این روایت ها گرچه در مقام اثبات کبرا نیست، کبرا که حجیت خبر واحد باشه، بلکه روایتی رو که نگاه میکنیم اومده تو بحث صغرای مسئله که مثلا ثقه و غیر ثقه توت، این که مثلا اگه کسی ثقه است دیگه شما شخصش اومده مثلا معرفی کرد، میگه این آقا ثقه است و قولشو بپذیر. ما از این که میگه این آقا اسم آوردن تو رجال خیلی داریم از این، گرچه روایت میگم تو باب تعیین صغراست، یعنی مورد رو دارن امام بیان میکنن که آیا مثلا آقای زراره چطوریست تو کوفه، اگه من اصلا به محمد مسلم مراجعه بکنم یا نه، یا اون توقی که مربوط به امریست. ببینید روایت رو مربوط به اشخاصه، اینا میفهمیم، اما میفهمیم هم که یک کبرایی وجود داشته و اونی که کل ثقتن قوله حجه، نه اینکه ثقه‌ای که متناسب و مربوط به امری باشه. گاهی وقت اینطوریه، مثلا من مثال خمر رو بزنم، وقتی میگه که الخمر حرام لانه مسکرون، شما دو جور برداشت میکنید از این تعلیل، چون میگید العلت تو عمه، و تو عمه میان چه وقتی میری جلو به دو شق میخوره، یه شقش اینه که میگه تعلیل تعمیم میدهد یعنی کل مسکرن حرام، یا میگید کل مسکرن یکون و سبب و سکرهی هو الخمر، اسکاری که منشأش خمر باشد اینا همش حرام است، و اینا هم یک کبراست. اما کدومش حالا درسته؟ وقتی میرید جلو آخرش به اشکال برخورد میکنید. اینه که گاهی خلاصه نویسی هایی که میگیم به اشکال برخورد میکنم به خاطر همین است. یه نمونش الان ببینید، میگه طرف میگه من خلاصه نویسی مینویسم، اما تو خلاصه نویسی خب نمیدونید وقتی توضیحشو میگم توضیح بده، تو توضیح به ایراد برخورد میکنه. ما خلاصه نویسی در جایی مفیده برامونه که توضیحش به مشکل برخورد نکنه. اگه توضیحش به اشکال برخورد نکنه خیلی خوب، خلاصشو بنویس. بنویس مثلا الف لام حضور داریم، الف لام حضور مثل چی؟ مثل الان. همچنین میگم توضیح بده، تو توضیحش میمونه. میگم یعنی چه؟ حالا الف لامشو وردار، الان میشه آن. آن با الان چه فرق؟ همچنین میگم توضیح بده، توش میمونه. میگه نمیدونم. و فرقش اینه که آن مشخص نیست کدام آن است، نکره است. یعنی یه لحظه رو میگه، اما لحظه‌ای که همه لحظه‌های گذشته و حالا آینده همه میشه آن. اما الان اگه گفتید الف لام حضور اگه شد یعنی همین حالا میشد معرفه، گذشته رو الان نمیگیم، آینده رو هم الان نمیگیم. اون وقتی ما توضیحشو فهمیدیم، حالا خوب به طور خلاصه بنویس، بنویسی الف لام حضور داریم مثل آن، بعد دیگه ولش کن توضیحشو نده. اما اگه نتونیم توضیح بدیم، الان اینجا همینطوره، میگن العلته تو عمه و تو خصص، الخمر حرام لانه مسکرون، این لانه مسکر میگم که تعمیم میده، و میگم تعمیم میده دو نوع تعمیم هست، یکی این که میگم کل مسکرن حرام و لم یکن خمرا، یه تعمیم. یه تعمیم هم اینه که کل مسکرن یکون و سبب و سکرهی هو الخمر، این هم کلیست، اما کلیست که منشأ سکرش از خمر باشه، خمر افاده سکر بده نه فقا، اگه فقا سبب سکر شد دیگه حرام نیست. خب نوعا آقایون میدونید اون اولی رو قبول داره، نه این دومی رو، میگن لعنه مسکر، میگه کل مسکرن حرام و لم یکن خمرا، معمولا اینا الان دارن میگن دیگه، اینو نمیخوام حالا توش تشکیک بکنه. خب حالا تو بحث ما وقتی روایت میفرماد که امری ثقتان و ما یعدی عنی، هر چی که از من ادا میکند این حجت است برای شما، این معناش اینه که کل ثقتن قوله حجتن علیک، نه اینکه بگم کل ثقتن یسر قوله من امثال الامری، اگه اینو گفتیم من امثال الامری و معناش دیگه یه شخصیت های بزرگ اگه باشن اونا قولش حجته، وقت داره به مشکل برخورد میکنه. حالا کدامشه دیگه خیلی نمیخوام معطلش بشین. و میگیم ظاهراً آن است که این روایت هایی که صاحب وسائل در کتاب قضا ذکر کردن، ظاهراً میخواد بگوید که یک کبرای کلی عام، و اون است که هر صیغه‌ای قولش و صیغه‌ای تو گفتار، نه این که صیغه‌ای که از امثال امری باشه. یعنی روایت رو عرض شود که اینه: احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته و قلت من اعامل، با کی معامله بکنم، و من و عمن آخذ و قول من اقبل، فقال الامری ثقتی. ازت کبرا نگفتن، میتونستن میگن کل ثقته، برو بگیر قولش، اینا میتونستن میگن، اما اسم آوردن الامری ثقتی، فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه ثقت المأمون. فقط یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که حالا توجه به این نکاتم بگیم داریم تو این موارد، و اونه که ازت دست میذارن رو امر یا میگن قول اینه بگین، این به خاطر اینکه معالم دینش رو میخواسته بگیره یه چه حساسی بوده، و اگه این حساسیت نبود میگفتن هر کس که از طرف من ثقه هست قولش رو برو عمل بکن. اینم حضرت نمیخواستن بگن، چون هر کسی هم که ثقه هست فرق میکنه با هم. امری یه بچه‌ای داشتی که علاوه بر این که ثقه بوده خودش هم مجتهد بوده، یه شخصیت بالایی بوده، مورد وثوق امام دهم و یازدهم و دوازدهم که نائب خاص حضرت هم قرار میگیره. اینم یه نکته ایست که تو اینجا باید بهش دقت بکنیم. حالا حدیث خیلی از تو این زمینه، عرض شود که جلد 18 وسائل، من روایت هایی که حالا دیدم باب 8 از ابواب صفات قاضی، برای این روایت ها میشد استفاده بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.